بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث محاسبه گفته شد که از اونجایی که اصل محاسبه محاسبه سرچشمه های وجودی و رفتاریه و اینها محاسبه میشه، ما باید محاسبمون رو از حالت ساده اولیه به محاسبه های دقیق تر ببریم. قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. قرآن می‌فرماید که یک سری رفتارها، گفتارها کفار دارن، اما آنچه در دل دارن و صدورشون پنهان کرده بزرگتر از اون رفتاریه که بروز میدن. و ان تخفوا ما في انفسكم او و ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله ان ربك يعلم ما تكن صدورهم و ما يعلنون. يعلم خائنة الاعين و ما تخفي الصدور. و از این موارد آیاتی که اشاره می‌فرماید آنچه در باطن شما باشد مورد مداقه، محاسبه و مؤاخذه قرار خواهد گرفت. اینا رو قبلا گفتیم، به این دلیل باید دقت بیشتری در بحث محاسبه داشته باشیم. نکته دومی که راجع به این بحث باید از بشارت خدمت سروران این که اولین گامی که انسان در قیامت مؤاخذه میشه و محاسبه میشه در چند مورده که خیلی وقتا آدم اینا رو ممکنه محاسبه نکنه. فرض میکنیم که ما امروز نگاه کردیم و دیدیم گناهی کبیره‌ای الحمدلله مثلا نداشتیم، اما در اون روایتی که فرمودن فرد در قیامت قدم از قدم بر نمی‌داره، سوال نمی‌کنن که خب کبائرش چی بوده، سوال از عمره. باشه، در گناه صرف نشد، چه حاصل شد؟ فیما صرفت عمرک، عمرت را در چه مصرف کردی؟ امروز با دیروز چه فرقی کرد؟ بعد هر کسی یک آینه جلوی خودش بگذاره و بگه تو امروز چه کردی؟ اصلا تو کی هستی؟ داری چه میکنی؟ کجا داری میری؟ این فأین تذهبون یک سؤال جدی از همه ما، کجا داریم میریم؟ با این جهتگیری، با این حرکت و با این سرعت این زندگی به کجا ختم میشه؟ به هدفی که دارد منتهی میشه یا نه؟ قبلا شاید همینجا عرض کردم، یادم نیست، یا جای دیگه عرض کردم، مختصر عرض میکنم که اگه گفتم تکرار نباشه، این که ما میخواهیم سالم بشیم، میخواهیم پاک باشیم، میخواهیم به سعادت برسیم، میخواهیم خوشبخت بشیم. همه میخواهند اما نمیشود. همه میخوان یک زندگی خوب داشته باشند اما بین خواستن، به نظرم هفته پیش گفتیم، و بین تحقق سه تا خاکریز وجود داره: بداند به صورت تفصیلی نه به صورت اجمالی. برای اصل خواستن و طلب علم لازمه، منتها علم اجمالی. شما همینطور که به صورت اجمالی آدم متوجه بشه که یک مرتبه بلندی برای انسان وجود داره به نام مثلا لقاء خدا، فل جمله درک کرد ولی نمیدونه دقیقاً چیه، فل جمله طلبی هم بر این اساس حاصل میشه. اما بعد از این طلب باید آدم حرکت کنه به سمت مطلوبش، اونجا دیگه علم تفصیلی لازمه. بعد از اون تمرین میخواد، بعدش هم تأملهای درونی، اون وقت تحقق میشه انشاءالله. بعد اینو وایسیم تمرین کنیم، محاسبه یک امر تمرینیه، تمرین کنیم. هر کسی برای خودش هر شب تمرین کنه ببین من امروز به کدوم سمت رفتم، به کجا بردم زندگی را، گیرم که کسی گناه نکرد. به یه شاخه خشک درخت هیچ وقت گناه نمی کنه که، به کجا رسید؟ ولی گناه که فقط همین گناه نیست، ضایع کردن عمر، امکاناتی که خدا داده برای رسیدن به یک مقصود، اگه آدم اونو به کار نبنده خب این کم جرمی نیست. هم خودمون این کار رو بکنیم، هم با هم رفیق بشیم، رفقا به هم تذکر بدن. المؤمن و مرآة المؤمن یکیش هم همینه دیگه، یک کسی داشته باشیم که آینه ما باشه. هر چند وقت یک بار تذکر بده، علاوه بر زمانهایی که از ما یه مشکلی میبینه. یه وقتی از ما بنده شما یه مشکلی میبینین، اونجا لطف میکنین، تذکر میدین. یه وقتی نه، علاوه بر اون زمانی که مشکل میبینه، آدم باید هر چند وقتی با تذکر ببینه که این تذکرات رو به طور جدی بده، که حواست هست داری چی کار میکنی، کجا داری میری. خدا رحمت کنه بزرگان کاراشون هم زیباست. مرحوم میرزای شیرازی صاحب همون فتوای تحریم تنباکو به یکی از علما امر کرده بودن، موظف کرده بودنش که گفته بودن تو هر چند وقت یک بار میای من رو فقط نقد میکنی، اونم با شدت، و این وظیفه ای توه. زندگی روزانه ما ها ما رو از اون فضای نگاه به کل زندگی، به کل هستی دور میکنه. فقط همین الان چی کار میخوام بکنم، کجا میخوام برم، چی به دست بیارم، همین. برای محاسبه باید ضمناً اینم عرض کنم، محاسبه خودش که هدف نیست، وسیله است، ابزاره. بنابراین اگر ابزار به اون هدف منجر نشه میشه عقیم. محاسبه عقیم اینه که همش چسکه بندازیم و همین. محاسبه برای تغییره. تجربه فهمیدین؟ نه برای صرف محاسبه، برای محاسبه باید ببینیم که کجاها کم و کسری داره، کجاها اشکال وجود داره تا تغییر کنه. به عبارت دقیق تر کجاها باید من تغییر کنم؟ محاسبه برای اینه. چه چیزی در این وجود من باید تغییر؟ همه میدونیم که معصوم نیستیم دیگه. لیستی از مواردی که اونا باید تغییر کنه در وجود ما باید به دست بیاریم. محاسبه برای اینه. یعنی خودیابی، خود ارزیابی برای تغییر، نقشه‌ای برای تغییر، برای تحول. و اگر به اینجا منتهی نشه میشه محاسبه ابتر، محاسبه عقیم که نتیجه نداره. خب تو این موارد خود یه بخشش بخش رفتارها بود، منتها یه بخش مهمش بخش نیت هاست که حالا به ترتیب یه سری نکاتی را تو این قسمت عرض خواهم می‌کنم. تو اون بحث آیه محاسبه که فرمود ولا تکونوا کالذین نسوا الله، تو اون آیه هم نهی کرده از نسیان خود و خدا و هم علتش را بیان فرموده تا پیشگیری بشه. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. علت عدم محاسبه مطلوب نسیان خداست. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. این نسیان خداوند حق تعالی برای اینکه پیش نیاد یک دستورالعملی داره که در پایان اون بحثای محاسبه عرض خواهم کرد. اونجا فرمود که محاسبه در حقیقت با این توجه، با این توجه به آیه، محاسبه میشه کار قلب نه کار عقل. چون فرمود که نسیان خدا محاسبه را باعث نسیان نفس میشه، محاسبه را مختل میکنه. خب شما اگر که کسی نسیان خدا داشته باشه فکرش مختل نمیشه، فکر روزمرهش. پس معلوم میشه اصل محاسبه کار قلبه نه کار ذهن. به همین خاطره که قلب سالم متذکر به حق تعالی لازم دارد مذاکره محاسبه دقیق. یک نکته از جلسه یکی دو جلسه پیش مونده که تذکرش بد نیست تو اون بحث آیه، اونجا که فرمود ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، خداوند چه چیزی را می فراموشاند از ما؟ نسیان نکنید خدا را که مثل اونایی نباشین که نسیان کردن خدا هم اونها را از یاد خودشون فراموشان. در حقیقت فرد حقیقتش به اون کمال نهاییشه. به اینو تذکرم دادم ولی چون یکم هم سوال ایجاد شده بود دوباره تذکر میدم. بیت ما الان با این فرش اشتراکاتی داریم در جسم بودن، با گیاه اشتراکاتی داریم در جسم مثلا دارای رشد و نمو بودن، با حیوان هم اشتراک داریم در جسمش، در نموش، در احساس و حرکتش، ارادش. ولی انسانیت ما که به اینا نیست. اگر به ما گفتن جسم انسان نه تعریف نکردن. این اصطلاح عقلیه که میگن شیئیت شی به فصل اخیرشه، این شیعت شیع به فصل اخیرشه، یعنی آن چیزی که گیاه را گیاه می کند دارای طول و عرض و ارتفاع بودنش نیست، اون چیزیه که جسم را جسم می کند، چون آخرین مرتبه جسم اینه که دارای طول و عرض و ارتفاع باشه. حالا اگر این یک چیز دیگه بهش اضافه شد به نام نمو، میشه گیاه. اگر اون علاوه بر این ویژگی ها حس و حرکت ارادی داشت میشه حیوان. تا اینجا انسان هنوز نشد، تا اینجا حیوانه، تا اینجا حد حیوانی انسانه. حالا انسانیت انسان به کدومه؟ به هیچ کدومی، به اون آخری که نفسش باشه، به کمالشه، اون چیزی که میتونه اون کمال رو براش تحصیل کنه. خب حقیقت شیء به کمال نهایی شیء. خب حالا نه به کمالات پایین تر، حس و حرکت و نمو اینا همه کمالی هن. خود جسم بودن یک کمالیه دیگه. به همین خاطره که در طول زندگی یک انسان، حالا چه همین زندگی جسمانیشو ببینین، انسانیت انسان به جسم، به نطفه، به دست، به پا، به اینا که نیست، حتی جسدش به اینا نیست، حتی به عقلش هم نیست، چون عقل نهایت کمال یک انسان نیست. کمال نهایش اون چیزیه که پنهان در ذاتشه. این همون چیزیه که انسانیت انسان رو، اینه که میفهمد من عرف نفسه فقط یا عرف ربه. خب قایتش، قایت انسان مساوی است با مرجع انسان، اون چیزی که بهش میرسه. خالقش، کمال نهایش الی ربک المنتهاست، الیه راجعون، رجعتش به خداست. خب اگر اینطور شد، من عرف نفسه، در حقیقت چیشو شناخت؟ مرجعش، حق را شناخت. بعد اگر حق را شناخت، عرف رسوله، عرف امامه، عرف ولیه. چرا؟ چون اگر اون کمال نهایی، این کمال نهایی یک ابوابی برای رسیدن داره. اگر رسید به خدا، قطعاً باب خدا رو بهش رسیده، وسائطش رو نائل شده، به اون تجلیات تامش رسیده. حالا اگر پس نسیان کرد خودش را، خدا را نسیان کرد، خودش را نسیان کرد یعنی چی؟ یعنی هویتش، کنهش، قایتش، نهایت خودش، که اون نهایت با خدا یکیه. سر هر کسی رب خداست. به همین خاطر که گفتن در روایت داریم دیگه، العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت یک حقیقتی است که کنه همین عبودیت هیچ چیز نیست جز ربوبیت حق تعالی. یعنی من خدام، نه، این توضیح داره به یک وقت دیگه با گذار میکنه. دو چهره یک حقیقتن در حقیقت. خب با این توضیح، یکی از ویژگی هایی که محاسبه ما باید بکنیم، محاسبه بر اساس برای چیه؟ ببینید حالا اینا رو باید تو آفات محاسبه بگیم. اگر ما مرجع محاسبه برای خودمون نداشته باشیم، محاسبه های ما خیلی اتفاقا رهزن میشه. مثال بزنم، فرض کنید یک نفر کاسب، بر این اساس محاسبه کنه که من امروز چند نفر سرم و کلا گذاشتن، درست شد؟ بر این اساس اگر کسی کاسبی محاسبه میکنه، ممکنه سال بگذره یه نفر هم سرش کلا نذاشته باشه، یه نفر هم کلا برداری ازش نکرده باشه، بعد میشه کاسب موفق؟ با چی داره برای چی؟ یعنی محاسبه بر اساس چه هدفی داره انجام میده؟ بر این اساس همه موفقه. دو، بر این اساس محاسبه کنه، یعنی برای رسیدن به این هدف که مشتری داشته باشه، خب بازم اینه به نسبه موفقه. برای رسیدن به این هدف که مثلا روزیش در بیاد، به قرض نیفته، بازم اکثری موفقه. اما اگر کسی محاسبش اینجوری باشه که من باید بشم مثلا میگیم، حالا چون مثال کاسبی زدیم، بشم بزرگترین مثلا بنکدار این صنف تو این شهر، حالا دیگه با هر جوری نمیتونه این نمره به خودش بده، اصلا فضا تغییر کرد. اون وقت اگر همینجور بشینه تو مغازش کاسبی بکنه، به خودش نمره منفی باید بده، چون در افول از اون مقصدش فاصله گرفت. حالا بر اساس چی باید محاسبه کنه آدم؟ بر اساس هدفش. اصلا محاسبه برای چی بود؟ همون ابتدا هم گفتیم محاسبه برای این که انسان ببینه از هدفش چقدر فاصله داره، حساب و کتاب کنه، کم و کسری ها رو جبران کنه. حالا با این که بنده و شما فرض کنید نمازمون قضا نشه، دروغم نگیم، به کسی هم مثلا نگاه مثلا نامشروع نکنیم، به چه مقصدی میرسه این آدم؟ و میشه سلمان؟ با چی میخواد محاسبه کنه آدم؟ خودشو بر اساس رسیدن به چه مقصدی داره الان وضع موجودشو بررسی میکنه؟ بر اساس هدف، مثلا حب و عشق خدا، قرب و بعد از خدا، عبودیت خدا، لقاء خدا، بر اون اساس باید محاسبه کنه. بر این اساس که من الان بر نفسم امیرم یا اسیرم، حالا محاسبه کنه ببینه کجاست. اون کسی که میفهمه این کار خوبه یا بده ولی مرتکب میشه، خب نشان میده که نفس حاکمه دیگه، ما برده شدیم. یک جایی یه همچین سوالاتی بود، دیدم سوالاش بد نیست، ملاحظه بکنید، یک ارزیابی بود، مال آموزش پرورش بود، یه مواردیش بود اشکال داشت، مواردی که جالب بود به نسبه یادداشت کردم، نشه که وقتی به عمرم رجوع میکنم و بررسی و نظر میکنم، جلوش خالی گذاشته بود که خودتون پر کنید. چی میابم؟ وقتی به کارهایم رجوع میکنم، بررسی میکنم، به چه چیزی از خودم افتخار میکنم؟ ببینه به چی داره افتخار میکنه؟ در چه چیزی پیشرفت کردم؟ در چه اموری باید بیشتر کار کنم؟ مهمترین چیزی که مثلا تو این هفته فرا گرفتم چه بود؟ زود راجع به دیگران قضاوت میکنم یا نه؟ بر اساس معیار حق و آگاهی کافی قضاوت میکنم یا نه؟ باید درصد بدادم به خودش. چقدر از کارها را با عجله و بدون تأمل کافی انجام میدهم؟ چقدر از تصمیمم اینطوریه؟ برای هر کار به مقدار کافی فکر میکنم؟ تحمل نقد دیگران، شنیدن نقد دیگران را دارم که در صورت صحت بپذیرم و در صورت وارد نبودن تأمل کنم؟ وارد نیست مطلبش، ولی تأمل کنه چرا به ذهن این اینجوری آمده، یه جای اشکال داشته دیگه. اصلاح فکر و عمل خود را در صورت شنیدن نقد دیگران انجام میدهم یا نه؟ خیلی راحته، اینا مال لایه اول تجربه میده. وگرنه اگر کسی تو این موقعیت ها پیش نره زمین خورده دیگه، مثل ما اسیر کس ندیده. بدترین اسارت ها اسارت نفسه، هیچ وقت خلاصی نداره، چون اسیری که تو بنده، بدنش تو بنده، نفسش آزاده، ولی اسیر نفس جسمش، نفسش، عقلش، همه چیش در اسارت. باید در خودمونو برای همه دعا کنیم. اسیر افتاده زیادن و تلاش کنیم. این افتاد چطور آدم یه افتادی میبینه؟ یه کسی عزیزی بوده، ذلیل شده، فقیر شده، مثلا متمول بوده، زمین خورده، ورشکست شده، پدر مادری از دست داده، نمیدونم بر عزیزانش مردن، مریضی پیدا کرده، هر چیز دیگه، آبروش رفته، اینا ما بگیم زمین خورده دیگه، میگیم افتاده شده، شکسته شده، و دلمونم میسوزه براشون. سعی هم میکنیم چون دلمون به رحم میاد یه کمکی بکنیم، کمک آبرویی، کمک مالی، کمک بدنی، هر چی. ما زمین خورده واقعی که زمین خورده های نفس، زمین خورده های واقعی هست، منحرفین آگاه یا ناآگاه. چقدر تا حالا برای این مسئله رفتیم حرم؟ اولیاء خدا اینطوری بودن دیگه، اون مکرر اینم نقل کردیم شنیدید، وقتی که مالک اشتر اون فرد اسیر نفس خودش که محتاج اینه که یکی رو مسخره کنه بخنده، آدم پسته دیگه، بدبخت، گفت من آدم مسجد برای تو دعا کنم، مثلا مسجد کار نداشتم. چقدر رفتیم حرم، یه جوان مثلا دیدیم که بد عمل میکنه، هرچی، بریم حرم فقط برای گمراه ها، راه گم کرده ها، اینا نشانه حالت نفسانیه دیگه. کسایی بودن این کار رو میکردن، دیدیم کسایی که این کار رو میکردن، نشان دهنده خروج از خودخواهیه. عبور از خودخواهی و از اسارت نفس که به گفتن که نیست، علامت داره، توجه به خدا و توجه به آثار خدا، یعنی همون توجهی که به خودش و به دلبستگانش داشت، حالا به کی داره؟ به همه. یک زمین خورده ای را که میبینه اولا عبرت میگیره، نه خوشحالی، ثانیا رحمت برش میاره، دعا میکنه، ثالثا به خدا برمیگرد. این میشه حال انسانی که میخواد تکان بخوره. اون وقت این قلب کم کم هی به خدا داره توجه میکنه. قلبی که اینطوری شد، هرچه سلامتش افزایش پیدا کنه، محاسبش دقیق تر میشه. بعد یک چیزهایی را میتونه بفهمه که قبلا اصلا نمیفهمید، اصلا متوجه نبود. اینه که هرچه فرد سلامتش بیشتر بشه، توجهش به خدا بیشتر بشه. شما الان انتظار نداشته باشید که ماها مثل محاسبه که مثلا آقای قاضی میکردن بتونیم، اصلا نمیفهمیم اون چیو محاسبه میکرد. کسی که مثل مقدس اردبیلی میگه من از زمان بلوغ یادم نیست مکروه انجام دادم، این چیو محاسبه میکنه؟ میگه نه حرام مرتکب میشه، نه واجبی فروگذار کرده، نه مستحبی تا اونجایی که برسه، نه مکروهی، چیو داره محاسبه پس میکنه؟ اون محاسبهش متناسب با مراقبه خودشه، چیزایی که الان در وسع ما نیست گفتنش و عملش. باید مثل اون بشیم تا اونجوری محاسبه کنیم. مراتب داره دیگه. حالا رسول اکرم چیو محاسبه میکردن؟ محاسبه میکردن بیش از هر کسی رسول اکرم محاسبه میکردن. نتیجهش هم این بوده که رسول اکرم روزی 70 مرتبه استغفار میکرد. در روایت داره که در مجلسی نمیشستن، ولی اون مجلس کم کوچیک نیست، یک ربع میرفتن یه جا میشستن، وقتی بلند میشدن 25 مرتبه استغفار میکردن. خب چیو محاسبه کرده که این حال درش پدید آمده و اون استغفارش چیه؟ اصلا مجلس مجلس ذکر بوده، نه پیامبر که تو مجلس لهو و لعب نمیشینن که، یا مجلس واجبه یا مستحبه. از چیه مجلس مستحب و واجب پیامبر استغفار میکنن؟ پیامبر که هیچ غفلتی نداره، اون رو در ذهن ما نمی گنجه دیگه. اگر این مسیر طی نشه، یک سیکل همافزا داره، محاسبه بکنه، محاسبه صحیح خودش را اصلاح میکنه، پاکتر میشه، پاکتر بشه، نکات ریزتری را میتونه محاسبه، همینجور تا به پاکی مطلق برسه انشاءالله آدم. اگر از اون طرف هم محاسبه نکنه، کم کم یک سری خطاها میاد، خطاها رو محاسبه نمیکنه، گزندش کم میشه، خطاهای بیشتر تا به اینجا میرسه که آدم منکر همه حقایق هم میشه دیگه. چند بار آیشو خوندیم، فما کانو لیؤمنو به ما کذبو من قبل، اصلا نمیتونستن دیگه ایمان بیارن به خاطر که اینقدر حقایق را زیر پا گذاشته بودن که دیگه حقیقتی براشون قابل فهم و قابل پذیرفتن نبود. کسی که از کارهای کوچولو کوچولویی که میتونه انجام بده شانه خالی کنه، بارهای 1 کیلویی 2 کیلویی 5 کیلویی رو بر نداره، خب قطعا 100 کیلویی بهش عرضه بشه حتما بر نخواهد داشت. حق بزرگتری رو انبیا میارن. این میگه به اندازه مثلا فرض کن یک به یکی بدی کردی عذرخواهی کن، این حق دیگه. وقتی که به یکی بدی میکنه عذرخواهی نمیکنه، حق 2 کیلویی رو نمیتونه برداره. چطور میخواد بگه از کل نفست بگذر؟ پیغمبر میگه از نفست بگذر دیگه، میخواد اونو برداره. اینه که بفهمد که واقعا اینطوری بعضی حالشون اینجوری میشه، اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، با اینو پرت و پلاهای گذشته است، داستان بافته. بعد میفهمد علت این که اینو میگه میدونی چیه؟ علت این واقعا قلبش دیگه این حقیقت را نمیتونه دریافت کنه، حقیقتی ورای این فرمایشات نور محض قرآن میگه هیچی دریافت نمیکنه. الان یه کور از این خورشید چه بهره‌ای میبره؟ در خورشید که هیچ کم و کسری نیست. کلا بل، ادامه اون آیه است که فرمود میگن اساطیر اولی ده، اینا چرت و پرته. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، کارهایی که میکردن کم 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 هی پرده رو پرده پرده رو پرده تا اونجایی رسید که کلا این زنگار گرفت، هیچ قوه ادراک دیگه نداره. بنابراین کمال تذکر و کمال هوشیاری قلب وقتی حاصل می شود که انسان متذکر به مبدع باشه، متذکر به حق تعالی باشه و اون اصل را اگر یا بهش جهل داشت یا نسیان داشت، جهل به کل فروعات حاصل میشه. وقتی کسی خورشید ندید هیچ نور دیگه، شمع که حتما نخواهد دید دیگه، چون اصل همه حقیقت هاست دیگه. این که نسوا الله فانساهم انفسهم، نشه خدا شدید همه هم موجوداته. الان این همینو شما اینو جهات ضعفشو بگیرین میشه خدا. فاصله شما با اون چیزی که تو ذهنتون میارین، آدمی که تو ذهنتون میارش چیه؟ همون رو جهات ضعفشو بگیرین میشه اراده شما، جهات محدودیتشو بگیرین میشه شما. تفاوت حقیقت است با تجلی اون حقیقت، با رقیق شده اون حقیقت. وقتی اصل حقیقت را کسی نسیان کرد، رقیق شده هاشو که معلومه نسیان میکنه. واقعیت هر شیئی به استنادش به خداست دیگه. واقعیت اون تصاویر تو ذهن شما به استناد به کیه؟ به تکیه به شماست. شما را از اون بگیرین من اگه بمیرم اون تصورات ذهنی نخواهد بود دیگه، و الا میشه فقدان، همه میشن همه فقدانن اصلا. خب توجه و تکیه به هر واقعیتی مستند به تکیه به واقعیت ازلیه که خدا باشه، اینی که خدا مشهود همه هستیه. این در روایات چقدر زیبا فرموده، یا معروف من عرفه. در یک عبارت اینطوری آدم ها رو نمیدونم، این روایت دعاست که میفهمد که بله شاید تو دعای عرفه باشه که تو مشهود همه چیز هستی، حتی لا یجهلک شیء، یعنی همچی چیزی اینقدر برای همه حاضری و همه رو پر کردی که هیچ کس خالی از تو نیست، هیچ کس به مجهول نیستی برای هیچ کسی. خلاصه یا معروف جاهلین هم هست، یا معروف العارفین هم هست، یا معروف الجاهلین هم هست. منتها عارف به معرفتش علم دارد، اون به چیزی که میداند علم نداره. جاهل اصلا اینطور نیستش خدا رو ندانه نشناسه. اگه اصلا در وجودش نباشه همچی چیزی که اصلا مؤاخذه هم معنا نداره. اینه که خدا بدیهی ترین بدیهیاته، هم به عنوان نظری هم به عنوان بدیهی وجدانی. هم تو بدیهیات وقتی که برهان صدیقین رو یک وقتی اینجا گفتیم، فرد میخواد خدا رو اثبات کنه، میگه خدا رو با کی میخواد اثبات کنه؟ با خودش فقط میشه اثبات کنه، اصلا اثبات نمیشه خدا به این معنی، نه اینکه قابل اثبات نیست، فوق اثبات. هر چی رو بخواد اثبات کنه باید با خدا اثبات کنه. شما این فرش رو میبینین با نور میبینین، فرش رو که با خودش نمیبینین. خب این پس اصل اون نزدیک شدن برای محاسبه، یعنی داریم این چطور میشود به اون محاسبه‌ای که به ظاهر سخته ولی راحت ترین کاره، به اون ساحت نزدیک شد با توجه به مبدأ چطوری؟ در هر آن آدم نیت بکنه، در هر آن قصد قربت بکنه. این در گام اول. گام اولش اینه که آدم مراقبت کنه، هر کاری را فقط برای خدا انجام بده. از امیرالمؤمنین پرسیدن که شما چجوری شد به اینجا رسیدین؟ حضرت فرمودن کنت بوابا لقلبی، من پاسبان و نگهبان قلب خودم بودم، نذاشتم هر چیزی توش وارد بشه. با این توجه محاسبه را، با توجه به مبدأ محاسبه انجام بده. بعد اون وقت به همه چی باید نیت کنه. لیکن لک فی کل شیء نیه حتی الاکل و النوم. چند بار شده بگیم این سر سفره میشینم این غذا رو میخورم قربتن الالله، این که تصریح اصلا روایته، میخوابم قربتن الالله. کسی که میخواد به خدا برسه باید همه کارشو تنظیم کنه. شما سرجم بزنین همه نمازا در شبانه روز میشه چند دقیقه؟ بگین 20 دقیقه، نه بگین 1 ساعت، میشه چند درصد؟ به 5 درصد، 4% شبانه روز. اگه کسی 1 ساعت بخونه، اگه کسی 24 دقیقه نمازش طول بکشه میشه 1/60، میشه 1.5%. با 1.5% وجود که نمیشه آدم به خدا برسه که. لیکن لک فی کل شیء نیه، باید، لیکن امره، باید برای تو اینجوری بشه، همه جا نیت کنی، حتی در خوردن، در خوابیدن، در رفتن، در دعوا کردن. نمیشه آدم بدون نیت دعوا کنه، میشه نفسانی. اکثر دعواهای ماها با زن و بچه همون دعوای شیطانیه، مجری شیطان. خدا رحمت کنه. مرحوم آقای حداد به مرحوم آقای مرحوم علامه تهرانی یکی از دستوراتی که داده بودن، اصل سلوک اینجاست تو زندگیه. مگه نرس کردم همه سالکین، همه اونایی که خیلی اهل زهد و عبادت و اینا بودن به طور طبیعی، همه کارشون 3 ساعت 4 ساعت طول میکشه دیگه، کمتر از 50% وجودشه دیگه. یه ذکر میخواد بگی 1 ساعت، بین طول این 1 ساعت 3 ساعت هم قبل از اذان بیدار باشه به 4 ساعت، نه 5 ساعت، میشه 20%. اصل سلوک باید جریانش تو زندگی باشه. بعد حالا یکی از دستوراتی که بهشون داده بودن، فرموده بودن که باید دعوات با هر کسی میخوایی دعوا کنی دعوای سوری باشه. دعوای سوری یعنی چی؟ ببین ما الان میریم یه تو این راه، مثلا گله، آبم آمده، کثیف شده، یه ماشینی هم میاد از کنار اون رد میشه با سرعت بی توجهی آب میپاشه، مثلا لباس مثلا تازه شما خراب میشه، آدم چه حالی بهش دست دم دستش باشه چه کار میکنه؟ یه چیزی برمیگرده میگه دیگه. چرا؟ چون عصبان. منشأش چی بود؟ منشأ این دعوا نفس به هیجان آمده خودش بود. همسر آدم یه چیزی میگه، یه کاری میکنه، به این فرعون درون بر میخوره. همه ما یک فرعون، یک نمرود، یک شیطان در درون داریم. در تو نمرودی است آتش در مرو، رفت خواهی اول ابراهیم شو. به این که بر میخوره چیکار میکنه؟ واکنش نشون میده. حالا دعوای سوری یعنی چی؟ یعنی منشأش اصلا نفس تو نباشه، یعنی هیچ وقت این نفس نذاری به هیجان بیاد تا خودش اعمال غضب بکنه. مثال بزنم، فرض کنیم به بچه 3-4 ساله داریم، 5-6 ساله، این میخواید قضا دهنش کنین، مثلا برمیگرده یه چیزی میگیم، اه تو چرا اینجوری میکنی؟ مثلا یه حرف مثلا نامناسبی که آدم خوشش نمیاد، مثلا خوب نیست. گاهی وقت آدم مثلا یه همچی چیزی میبینه، دلش هم داره قربون صدقه اون بچه میره، شیرین زبانی کرده، ولی در این حال حرفش بی تربیتیه. نمیشه که بچه رو تربیت نکرد. بعد چی کار میکنه؟ میگه چی گفتی؟ باید قهر میکنه، باید دیگه قهرم. این میشه دعوای سوری که هدفش چیه؟ هدفش تربیت اونه. حالا با همه، با یه نفر بیاد بزن تو گوش آدم به ناحق، آدم با این دعوای سوری بکنه، هنر مردان خدا اینجا هست. تجربه وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم. خیلی سخت، خیلی سخت. بعضی از دستورایی که دادن مثلا اینجوری بوده که مرنج و مرنجان، ما که حالا هر کسی یک چیزی بگه به گوشه قوایمون بر میخوره، اینقدر نفسمون غلیظ و وسیعه هر کی اجا پا بذاره به یک جایی از ما میخوره دیگه. آدمی که زود همه چی بهش بر میخوره نشان دهنده این نفس غلیظشه، سنگینشه. یه وقتی میگن مرنجان، خب مرنجان راحت تره، تازه اونم راحت نیست، باید اینان خودش رو کنترل کنه. یه وقتی میگن مرنج، طرف بدی کرده، اصلا تو مرنج، خیلی سخت تر شد. از این سخت تر حرفیه که جناب حافظ فرموده. حافظ یک عارف کامل بوده ها. وفا کنیم و ما میگیم خوبی بهشون میکنیم، ملامت کشیم و نه اینکه نمیرنجیم، خوش باشیم. به به چه حرفای زدن به ما. اونی که اینطوری باشه از نفس گذشته. به ذکر نیستش. اگر دلش برای اون کسی که بهش بدی کرده اینقدر بسوزه که براش باش به این نتیجه برسه الان برای اصلاحش من باید دعوا باش بکنم، اون وقت دعوای سوری اینجوریه، اون متوجه نمیشه، خودش در درون خودش میفهمه چی کار است. حالت غضبی داره ولی غضبش منشأش رحمته. این میشه منشأش، این حالا حس منشأش میشه خدا. خدا نشسته اینجا، خدا غضبش بر اساس خدا که منفعل نمیشه عصبانی بشه بندش بندازه بلا سرش بیاره. میده این بنده الان دیگه هیچ چاره جز این که یه آمپول بخوره نداره، باید یه تکونی بهش بده. اینطوری باید محاسبه کنه، مثلا اینجوری محاسبه کنه که من امروز اوامر خدا را چقدر انجام دادم، چقدر امروز مطیع خدا بودم، چطور بندگی کردم. اینا را از این بابت مثلا یکی از این بحثای محاسبه برمیگرده به این که آدم حساب کنه که چقدر برای مرگش آمادگی داره. یه نفر آمد خدمت رسول اکرم، چون محاسبه میکنیم که ابدیتمون رو اصلاح کنیم دیگه، حداقلش اینه دیگه، آمدش گفتش که اتعذن لی ان اتمنى الموت، اجازه میدین من آرزوی مرگ بکنم. بعد آقا فهمیدن که الموت شیء لابد منه و سفر طویل، مرگ یک چیزی که حتما هست، هیچ کس مفری ازش نداره، اما سفری است طولانی. ین بغی لمن اراده ان یرفع عشر هدایا، کسی که میخواد این سفر را برود و اراده کرده که این راه رو طی کنه باید 10 هدیه بده، یعنی به 10 هدیه بده تا این سفر را بتونه درست بره. این محاسبه بر اساس آخرت این روایات، این روایت. بعد فرد گفت این هدیه ها چیه؟ برای کیه؟ حضرت فرمودن هدیه تو ازرائیل و هدیه تو القبر. هدیه ازرائیل، هدیه قبر، هدیه دو فرشته نکیر و منکر، هدیه میزان، هدیه صراط، هدیه مالک، اون فرشته نگهبان بر جهنم اسمش مالک، و هدیه رضوان که فرشته ملائک موکل بهشتن، و هدیت النبی و هدیت جبرئیل و هدیت الله تعالی. به این 10 باید هدیه بده. اما هدیت اسرائیل فاربعت و اشیاء، اینجوری آدم بین کدوما رو داره؟ این یک راه محاسبه است دیگه، راحت هم هست. برای اسرائیل 4 چیز باید بده. رضا الخصما، هر حق و حقداری را از خودش راضی کرده باشه. هر کسی که بهش بدی کرده کم و کسی برش گذاشته. و قضاء الفوائد، هر چیزی که فوت کرده از دست داده، نمازی بوده، روزه‌ای بوده، حجی بوده، جهادی بوده، هر چیزی بوده. جهاد که دیگه الان نیست ولی باید قضا کنه، معادل داره دیگه. و شوق الالله، آدم اینه من چقدر مشتاق خدا، شوق من به خدا چقدر. دیدیم کسایی که مثلا صحبت میکردن میگفتن که من چقدر مشتاق خودم، همین که میگفتم چشماش پر از اشک میشد. چقدر داریم شوق، علامت داره دیگه، به زبان که نیست، من شوق به خدا دارم. آدم به هر چیزی شوق داشته باشه یادش میکنه. همینه که این تجربه عشقای مجازی رو داشتن، یا شنیدن یا دیدن یا خوندن تو کتابا، همش تو فکر و ذهن اون فرد اون معشوقش میگذره، چجوری برم پیشش، چیکار کنم، چجوری. در روایت داره که خداوند به حضرت موسی فرمود موسی کذب من زعم انه یحبنی فاذا جنه اللیل نام عنی. دروغ میگه کسی که بگه من شوق و عشق به خدا دارم، وقتی هم که شب همه جا را فرا گرفت تخت گرفت خوابید. بعد میفهمد الیس کل حبیب یحب خلوت حبیبه. مگه اینجوری نیستش که هر کی به کسی علاقه داشته باشه و عشق داشته باشه دوست داره باهاش خلوت کنه، دوست داره همه برن تا این دوتا با هم تنها بشن؟ دروغ دیگه واضح تر از این؟ شوق به خداوند و تمنی للموت، و کسی که آرزوی مرگ دارد. یعنی چی؟ یعنی همه کاراش رو کرده دیگه. خدا رحمت کنه این مرحوم میرجعدهای تهرانی، این اواخر عمر شریفشون هر کی ازشون احوال میپرسه شما حالتون چطوره؟ میگفتن مشتاقم. او مشتاقم که برم. چون که به ما که اطلاع نمیدن که شما یه ماه دیگه فرصت دارین، که دعوتنامه که نمیاد بگن در فلان تاریخ. قبلا هم یه بار عرض کردم مرحوم آقای بروجردی ازشون یه وقتی پرسیده بودن که اگر به شما بگن الان میمیرین یه هفته دیگه میمیرین چی کار میکنین؟ فهمیده بودن همین کارایی که دارم میکنم. این یعنی انسان ایدئال نرمال. حالا به ما بگن یه ماه دیگه میمیری، وا چی کارا باید بکنیم؟ کار که دیگه این یه ماه باید نمیریم سر کار، چند نفر رو بریم حلالیت بطلبیم، چقدر روزه بگیریم، چقدر نماز، چی کارا بکنیم؟ خیلی راحته درست زندگی کردن، خیلی راحته که اگر ما یه دونه کتاب اینجا آمد بذاریمش تو قفسه، ولی اگه یکی آمد، دومی آمد، سومی آمد، چهارمی آمد، پنجمی، همه رو چیدیم رو هم، بعد جمع و جور کردن این اتاق میشه خیلی پرمشقت دیگه. اینی که در روایت داریم که خوش آب حال کسی که هر خطایی کرده همونجا صافش کرده. تو بال من چی؟ که در صحیفه خودش ذیل هر خطا یه استغفار گذاشته. امروز چقدر خطا کرده انباشته شده دیگه، همون جریان اون خارایی که به چشم نمی اومد رسول اکرم چقدر محسوس قشنگ بهم فهمه. خب این هدیه جناب عزرائیل که انشالله همه شما آماده فرمودین. و هدیه القبر اربعه و اشیا، هدیه قبر چهار تا چیزه. ترک نمیمه، به هیچ عنوان نمامی و سخنچینی توی این قاموس این فرد نباشه. از این به اون بگو، اون اینجوری گفت، اون یکی اینجوری کرد. و استبراءه من البول، در به اصطلاح تطهیر خودش بی خیال و بی توجه نباشه. استبراء اون حالت تطهیریه که تو دستشویی افراد انجام میدن. این یک مثال از یک امر کلی، یعنی نسبت به مثلا تطهیر، نسبت به نجس و پاکی بی‌اعتنا نباشه، دقت داشته باشه تو امور ظاهریش. و قرائت القرآن، تلاوت قرآن و قرائت قرآن توی برنامه این فرد باشد، نه ماهی سالی، روزانه. و صلات اللیل، هدیه چهارمیه که برای 10 تا مورده، تو هر کدومش 4 تاست، میشه 40 تا هدیه. نماز شب هدیه قبر انسانه، قبر بعضی ها نورانیه. مرحوم میرزا حسن علی نخودکی اصفهانی از کنار قبرها رد میشدن، تو همین قبرستانای مشهد شاید بوده، بعد تو همین کتاب شرح حالشون هست، از کنار یه قبر رد میشدن، گفتن این صدای تسبیح و ذکر و نور ذکر خدا جاریه. از کنار یه قبر هم رد میشن، گفتن این داره عذاب میشه، میگه که خیار سبز نمیدونم کاکل به سر سیری مثلا 3000. یه خیار فروش بوده، از این میوه فروش بوده، به همون چیزی که داشته دل بسته نتونسته دل بکنه، همونجاست دیگه. قبر ما، قیامت ما، آینه همین زندگی ماست، که چیز عجیبی نیست. بله، این هدیه قبر. و هدیه تو منکرن و نکیر اربعت و اشیا، هدیه اون دو فرشته که تو قبر میان، صدق اللسان. واقعا در این زبان هر چیزی آمد درست باشه. و ترک الغیبه، غیبت تو قاموس این فرد نباشد. و قول الحق، و حق گو باشه. تو دعواها، تو مشکلات، تو طرف یکی رو بگیریم چقدر بر اساس نفس صحبت میکنیم، اینجا بهمون برخورد اینجوری میگیم، اونجا بر نخورد خوشمون آمد. و تواضع لکل احدن، تواضع و فروتنی برای همه، نسبت به همه آدم متواضع. باز هر کدوم از اینا شاخصه داره، ملاک داره، تواضع به گفتن که نیست. و هدیت المیزان اربعت و اشیا، هدیه میزان چهار تا چیزه. کظم الغیظ، عصبانی میشیم در روز، چیزای پیش میاد در طول روز با همکار، با همسایه، تو خیابون، ارباب رجوج، چه بچه، زن و بچه، چقدر این رو برای خودمون پدید آوردیم که عصبانی میشیم، بخوریم عصبانیت رو. کظم الغیظ. آقا امام سجاد علیه السلام از جای رد می شدن، یک کسی آمد حضرت رو فحش داد، بعد حضرت به روی خودشون نیومد، آمد جلو گفتش آقا با شما بودم و فحشایی که دادم، حواستون هست که با شما. ایاک اعنی، خیلی آدم پر روی بود. حضرت فرمودن خب منم از تو گذشتم و انت عارض. توجه فرمودن رسول اکرم، اون فردی که بالای سرشون، بالای سر کی داره خاک رو بمیریز، خاک آدم بر سره خاک رو بمیریز، بعد هم زورشو داشتن، هم شجاعتشو داشتن، هم فتو، یکی میخوابوندن تو گوشش تمام شده بود دیگه، چقدر تحمل کردن، یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز. کظم الغیظ و ورع صادق، یک ورع و خیشتنداری، تقوای واقعی و صادق. و المشی الی الجماعات، توی موقعیت هایی که مردم هستن، جماعت هایی هستن، بره اونجا پیگیری کنه. و تداعی الی المغفرات، هم خودش و هم دیگران را سوق بده به سمت کارهای خیر که غفران الهی را میخواد. بقیه را بدون توضیح عرض میکنم که 40 بحث محاسبه است دیگه. هدیه صراط، اخلاص در عمل، حسن خلق، کثرت ذکر خدا، زیاد ذکر خدا را بگه، و تحمل اذیت دیگران، احتمال العذاب، اذیت ها تحمل کنه، تا یه چیزی گفتن حالا بر نگرده چی میشه، برگشت خودش خالی کرد، ولی خودش هم کوچیک کرد، اگه جواب داد، اگه جواب نداد خودش چی شد، بزرگ شد. هیچ کس از بدی خوبی ندیده و هیچ کس از خوبی بدی ندیده، اون تا به شرطی که دیدشو از همین که من الان دلم میخواد این کارو میکنم خالی کنه. و هدیت و هدیت و مالک اربعت و اشیا، البکا من خشیت الله، چقدر لطیفه، البکا من خشیت الله، نه من از ذنوب، نه من العذاب، نه من الجهنم. از خشیت و نه حتی از سخط خدا، از غضب خدا. خشیت یعنی درک اون عظمت و اون مقام، که این مثل این که آدم کنار کوه وای میسته یه حالتی بهش دست میده، این میشه خشیت که با علم حاصل میشه. انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط عالمی که درک حقیقت حق تعالی کرده خشیت داره. حال خشیت متفرع بر علمه، بر معرفت به حقه، درک اون عظمت خشیت. این بکا، بکای به شوق خدا، به عشق خدا،
به درک عظمت خدا. و صدقت و سر، صدقه پنهانی،
بعد ترک همه معاصی و بر و احسان به والدین، و بعدیار هدیه اون نگهبان بهشت، ملک خازن بهشت، صبر بر سختی ها، شکر بر نعمت های خدا. نعمتی نباشد که شکرشو نکرده باشه. انفاق مال در طاعت خدا، حفظ امانت و هدیه پیامبر اکرم، محبت به پیامبر، عشق به رسول اکرم، اقتداء به سنت و روش پیامبر، محبت اهل بیت و حفظ زبان از هر بدی. این زبان عفیف باشه. و هدیه جبرئیل چهار چیز است: قلت الاکل، کم کردن خوردن، و قلت النوم، و کم خوابیدن، و مداومت الحمد. اما اینا در حد چیز دیگه، باز به اعتدال باید انجام. و مداومت الحمد، مداومت بر حمد خدا، بر شکر خدا. این یعنی دائم باید حال شکر. الان مثلا این ساختمون برپاست، یه نعمتی هست یا نه، حمدی میخواد یا نه، این درختای تو خیابون، این که هوا نفس میکشیم، این که اینا از نعمتهای ظاهری، این که یک چیزای فهم کردیم از دین. اصل نعمت ها البته اینا هم هست. و قلت الکلام، کم گویی. هر کدوم از اینا کتاب توضیح داره. و هدیه خداوند، امر به معروف، نهی از منکر، خیرخواهی و نصیحت برای تمام مردم، و نصیحت للخلق، و رحمت علی کل احدن، و رحمت، دلسوزی و خیرخواهی و خوبی با همه خلائق. چقدر داریم؟ چقدر کسب کردیم؟ باید محاسبه کنیم. انشاءالله همه شما این موارد را به احسن وجه، همه ما، خدا کمک کنه انجام بدیم. الحمدلله رب العالمین.